بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. بحثمان درباره حدیث شریف قدیر است. در دو گفتار پیشین متن‌های مختلف حدیث را از نظر کوتاهی و بلندی، اختصار و تفصیل نقل کردیم. کوتاه‌ترین متن که جمله من کنت مولا فعلی مولا است و بلندترین متن که در حقیقت همون خطبه کامل قدیر است و در کتاب الاحتجاج تبرسی و روضة الواعظین فتال نیشابوری از امام محمد باقر علیه السلام نقل شده است. اونچه که در این گفتار می‌خواهیم بیان بکنیم جایگاه حدیث قدیر در تفکر اسلامی و معارف اسلامی است، یا به عبارت دیگر در بین عالمان و متفکران و همچنین عموم امت اسلامی. اهمیت این حدیث به گونه ایست که در شاخه‌های مختلف علوم اسلامی مانند علم لغت، علم تاریخ، شعر، حدیث، تفسیر و کلام به آن توجه شده است. لغت‌شناسان عرب هنگام بیان معانی واژگانی چون مولا، ولی، قدیر و خم از این حدیث یاد کردند. مورخان اسلامی اونجا که حوادث سال دهم هجری را گزارش نموده اند به واقعه قدیر خم پرداخته و از حدیث قدیر سخن گفتند. شاعران بلند آوازه ای که اسلامی از نخستین لحظه ای که حدیث قدیر از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شد تا دوران و روزگار معاصر به زبانهای گوناگون درباره واقعه و حدیث قدیر اشعار بسیاری را سرودند که مرحوم علامه امینی بیش از 100 نفر از شاعران عرب زبان را که درباره قدیر سروده اند نام برده است. محدثان اسلامی نیز از دیر زمان به نقل حدیث قدیر در کتابهای حدیثی خود پرداختند. مفسران اسلامی در تفسیر آیاتی از قرآن کریم به ویژه دو آیه سوم و 67 سوره مائده، یعنی آیه اکمال دین و آیه تبلیغ، درباره حدیث قدیر سخن گفتند و بالاخره متکلمان اسلامی در مبحث امامت و خلافت اونجا که درباره دلائل امامت امیرالمومنین علیه السلام بحث کرده اند، چه اونهایی که موافقند چه اونهایی که مخالف، درباره حدیث قدیر سخن گفته و درباره آن بحث کرده اند. خب، منشأ این اهتمام چیست؟ قبل از هر چیز باید گفت قرآن کریم است که همان گونه که اشاره شد آیه اکمال دین یعنی آیه سوم سوره مائده الیوم اکملت لکم دینکم و آیه تبلیغ یعنی آیه 67 سوره مائده یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این دو آیه شریفه به حدیث قدیر و واقعه قدیر نظر دارد. و این اهتمام الهی منشأ این شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مأموریت پیدا بکند تا با تدبیر و طرحی حکیمانه و استوار حدیث قدیر را برای مسلمانان بیان نماید و اون طرح باعث شد که این حدیث در شهرها و سرزمینهای مختلف دنیای اسلام تبلیغ بشود و در نتیجه راه هر گونه فراموشی و به فراموشی سپرده شدن بر آن بسته شود. اینکه در یک مکان خاصی در سرزمینی و در نقطه‌ای که شرایط برای اقامت چندان مناسب نبود، هوا گرم بود و مسلمانانی که از زیارت خانه خدا برمیگشتن هرچه میخواستن هرچه زودتر به منزل خود برسند، اما آنها را اونجا متوقف کرد و برای آنها خطبه ایراد کرد و از آنها برای ولایت و امامت امیرالمومنین بیعت گرفت. این خود باعث شد که آنها از این واقعه به عنوان یک خاطره ای که بسیار جذاب و جالب توجه است برای مردمان خود، شهر و دیار خود سخن بگویند و آن را معرفی بکنند. در مرحله بعد اهل بیت پیامبر اکرم علیهم السلام به نشر و تبلیغ حدیث قدیر و واقعه قدیر پرداختند. خود امیرالمؤمنین علیه السلام این کار را آغاز کرد. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها در این زمینه او را یاری نمود و امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه قبل از دوران خلافت ظاهری و چه بعد در زمان خلافت ظاهری حدیث قدیر را تبلیغ میکرد. از جمله در جلسه شورای خلافت که به دستور و توصیه عمر تشکیل شده بود تا خلیفه بعد از عمر تعیین بشود، امیرالمومنین سلام الله علیه به بیان فضائل و مناقب ویژه خود پرداخت و از آن جمله حدیث قدیر را نام برد. این مطلب را خطیب خوارزمی در کتاب المناقب صفحه 313 حدیث شماره 314 آورده است. مهمترین اقدام امیرالمؤمنین علیه السلام در این خصوص در دوران خلافت ظاهری آن حضرت بود که روزی در رحبه کوفه که مکان وسیعی بوده مردم اونجا اجتماع می‌کردن، مردم را جمع کرد و از آنها خواست که هر کس واقعه قدیر را و خطبه یا حدیث قدیر را شنیده و دیده گواهی بدهد، که به نقل احمد ابن حنبل 30 نفر و به گفته ابو نعیم افراد بسیاری برپا خواستند و بر حدیث قدیر گواهی دادند. این مطلب را احمد ابن حنبل در کتاب المسند تحقیق حمزه احمد الزین جلد 14 صفحه 436 حدیث شماره 19198 نقل کرده. پس از امیرالمومنین علیه السلام، ائمه دیگر علیهم السلام در شرایط مناسب این حدیث را بازگو کردند تا این سند استوار ولایت و امامت زنده و پایدار بماند. از آن جمله میتوان به سخنان امام حسن مجتبی علیه السلام اشاره کرد که پس از امضای عهدنامه صلح با معاویه برای مردم سخنرانی کرد درباره فضائل و برجستگی های اهل بیت پیامبر علیهم السلام سخن گفت که از جمله آنها حدیث شریف قدیر بود. این مطلب را ابن عقده کوفی در کتاب الولایه صفحه 182 تا 189 حدیث شماره 17 در این کتاب این مطلب نقل شده. همچنین امام حسین علیه السلام در خطبه غرایی که در جمع بسیاری از صحابه و تابعین که شماره آنها را 700 نفر نقل کرده اند در سرزمین منا درباره فضائل و مناقب اهل بیت پیامبر علیهم السلام و اینکه رهبری امت اسلامی حق آنان است و معاویه در آن سخنرانی که امام ایراد فرمود از جمله حدیث قدیر را مطرح کرد و بعد هم از حاضران خواست تا مطالبی را که بیان شد به کسانی که به آنها اعتماد دارند بازگو بکنند، برای آنها بگویند. این مطلب در کتاب سلیم ابن قیس هلالی صفحه 191 تا 194 بیان شده است و نقل شده. با تدبیر ائمه اهل بیت علیهم السلام روز قدیر خم 18 ذوالحجه به عنوان بزرگترین عید اسلامی معرفی شد تا این سبب بشود که حدیث قدیر در تاریخ و فرهنگ اسلامی تثبیت شود. البته این مسئله، یعنی عید بودن قدیر، ریشه اش به خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باز می‌گردد، برای اینکه آن حضرت پس از آن که ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام بر مسلمانان را پس از خود اعلام کرد، به حاضرانی که در قدیر بودند دستور داد تا منصوب شدن امیرالمؤمنین به مقام شامخ ولایت بر مؤمنان را به او تبریک بگویند و مسلمانان به این دستور پیامبر عمل کردند و پیشاپیش آنها ابوبکر و عمر بودند که به امیرالمؤمنین علیه السلام تهنیت گفتند. این احادیث را، یعنی احادیث التهنئه، احادیث تهنیت را علامه امینی رحمت الله تعالی علیه در الغدیر جلد 1 صفحه 508 تا 527 نقل کرده. خب این مطلب واضح است که تهنیت گفتن و شاد باش گفتن یکی از لوازم و آداب عید است در بین اقوام مختلف. اون روزی را که عید می دانن به هم تبریک می گوین و شاد باش می گوین. و ویژگی عید اسلامی در مقایسه با اعیاد در بین امتها و ملتهای دیگر این است که علاوه بر آداب و رسوم عادی با آداب و مناسک دینی و معنوی همراه است. البته این جنبه سبقه دینی داشتن در بین پیروان ادیان دیگر هم وجود داشته است. محدثان نقل کردند که طارق ابن شهاب که از اهل کتاب بود در مجلس عمر ابن خطاب حضور داشت. وقتی سخن از آیه الیوم اکملت لکم دینکم به میان آمد، او گفت اگر چنین آیه ای در بین ما نازل شده بود، روز نزول آن را ما عید می گرفتیم. این مطلب را مسلم ابن حجاج نیشابوری در کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 517 حدیث شماره 3 کتاب و تفسیر و ترمذی در سنن خود حدیث شماره 3943 و 3000 و همین شاید که 44 3044 و همچنین ابو جعفر طحاوی مصری در کتاب مشکل الآثار جلد 3 صفحه 196 و طبری در تفسیرش جلد 4 صفحه 46 نقل کردند. و جالب اینجاست که هیچی که از مسلمانانی که در اون جلسه حاضر بودند سخن او را رد نکردند. یعنی چی؟ یعنی این آیه، آیه اکمال دین، آیه ایست که اون روزی که این آیه نازل شده عید به شمار می رود. خب همونطوری که می دانیم ائمه طاهرین علیهم السلام روز قدیر را بزرگترین عید اسلامی معرفی کردند و البته آنها در این باره دست به تشریع نزدند، بلکه اون چرا که پیامبر اکرم بیان فرموده بود آنها آن را نقل کردند برای مردم. فرات ابن ابراهیم کوفی از امام صادق علیه السلام روایت کرده که او از پدرش امام محمد باقر سلام الله علیه و آن حضرت از نیاکانش و آنها از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت کردند که فرمود روز قدیر خم بزرگترین اعیاد امت من است و آن روزی است که خداوند به من دستور داد تا برادرم علی ابن ابی طالب علیه السلام را به عنوان راهنمای امتم منصوب کنم تا پس از من به واسطه او هدایت شوند و آن روزی است که خداوند دین را در اون کامل و نعمتش را بر امتم تمام کرد و از دین اسلام راضی شد. کتاب شریف الغدیر جلد 1 صفحه 528. از گزارش های تاریخی به دست می آید که در دوره های پیشین تاریخ اسلام عید غدیر به شیعیان اختصاص نداشته و در میان مسلمانان مرسوم و معروف بوده. از جمله ابو ریحان بیرونی در کتاب الآثار الباقیه عن القرون الخالیه صفحه 334 آن را به عنوان یکی از اعیاد اسلامی نام برده است. این مطلب را علامه امینی در کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 503 از کتاب الآثار الباقیه نقل کرد. محمد ابن طلحه شافعی در کتاب مطالب السؤول فی مناقب آل رسول صفحه 16 گفته است روز قدیر خم روزی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در شعر خود از آن یاد کرده و آن روز عید به شمار آمده است، زیرا در آن روز پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام را به این منزلت رفیع نایل ساخت. همچنین از عبارت های مختلف ابن خلکان در کتاب وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 180 رقم 74 استفاده می شود، چون در اونجا گفته است، یعنی استفاده می شود که عید قدیر عید عموم مسلمانان بوده نه فقط برای شیعیان. میگوید المستعلی فرزند المستنصر در روز عید قدیر خم، یعنی روز 18 ذی‌الحجه در سال 487 هجری قمری، با المستعلی فرزند المستنصر بیعت شد. وفیات الاعیان جلد 1 صفحه 180 شماره 74. همچنین ایشان درباره المستنصر بالله گفته که در شب پنج شنبه 12 شب مانده به آخر ذی‌الحجه در سال 487 وفات کرد و آن شب عید قدیر خم، یعنی شب 18 ذی‌الحجه بود. وفیات الاعیان جلد 5 صفحه 231 شماره 728. این مطالب را علامه امینی در کتاب الغدیر جلد 1 صفحه 504 نقل کرد. و بالاخره این که درباره واقعه قدیر و حدیث قدیر پژوهش‌های زیادی انجام شده، نگارش‌های زیادی هست. عده‌ای از محققان و عالمان اسلامی به پژوهش در این باره پرداختند و کتاب‌ها و رساله‌هایی را در این باره تألیف کردند. بر اساس تحقیقی که برخی از محققان در این باره انجام داده، آثاری که درباره قدیر نوشته شده از قرن دوم هجری آغاز و تا قرن حاضر ادامه پیدا کرده و از میان این کتاب‌ها که کتاب‌های قدیری به شمار می‌روند 83 کتاب عربی، 61 کتاب فارسی و 21 کتاب به زبان اردو وجود دارد و از میان نویسندگان این کتاب‌ها 129 نفر شیعه اثناعشری و 12 نفر اهل سنت، 5 نفر شیعه اسماعیلی، 2 نفر شیعه زیدی و 1 نفر مسیحی است. کتاب دانشنامه امام علی علیه السلام جلد 12 صفحه 421 و 422. اینا آثاری است که نوشته شده. و حالا نمونه هایی از این آثار که در خور ذکر است کتاب الولایه فی طرق حدیث القدیر، تألیف ابو جعفر محمد ابن جریر طبری، متوفای 310 هجری، که این حدیث را از بیش از 70 طریق در این کتاب روایت کرده. دیگری کتاب الولایه تألیف ابن عقده است، حافظ ابوالعباس احمد ابن محمد ابن سعید همدانی معروف به ابن عقده، متوفای 332 هجری قمری که حدیث قدیر را از 105 طریق روایت کرده است. و دیگری حدیث من روا حدیث قدیر خم، تألیف ابو بکر محمد ابن عمر تمیمی معروف به جعابی، ابو بکر الجعابی، متوفای 355 هجری قمری که ایشان حدیث را از 120 طریق روایت کرد. کتاب دیگر طرق حدیث القدیر نوشته ی ابو طالب انباری واسطی، متوفای 356 هجری قمری. کتاب دیگر من روا حدیث قدیر خم، نوشته ابوالفضل محمد ابن عبدالله شیبانی، متوفای 372 هجری قمری. و نوشته و کتابی دیگر از حافظ علی ابن عمر دارقطنی، متوفای 358 هجری قمری است که گنجی شافعی در کتاب کفایت الطالب این مطلب رو نقل کرد. بیان و حدیث القدیر نگارش شیخ محسن نیشابوری که شیخ منتجب الدین در الفهرست آن را معرفی کرده. الدرایت فی حدیث الولایه، تألیف ابو سعید مسعود ابن ناصر سجستانی، متوفای 477، که در 17 جزء طرق حدیث قدیر رو در این آورده و آن را از 120 صحابی روایت کرده است. عدت البصیر فی حجج یوم القدیر، تألیف علامه ابوالفتح کراجکی، متوفای 449. که علامه نوری در مستدرک الوسائل این کتاب را نام برده. حدیث القدیر نوشته شیخ منصور آبی رازی، از دانشمندان قرن پنجم، و کتاب دعاء الهدات الى اداء حق الموالات، تعریف ابوالقاسم عبید الله ابن حسکانی حنفی که مؤلف کتاب شواهد التنزیله. در کتاب شواهد التنزیل جلد 1 صفحه 90 میگوید من طرق حدیث قدیر را در کتاب دعاء الهدات که در 20 جزء است جمع آوری کردم. 12 طرق حدیث الولایه، تألیف شمس الدین محمد ابن احمد ذهبی، متوفای 748، که در کتاب تذکرت الحفاظ جلد 3 صفحه 1042 میگوید حدیث من کنت مولا طرق پسندیده ای دارد و من در این باره تألیف مستقلی دارم. اصل المطالب فی مناقب علی ابن ابی طالب، تألیف شمس الدین محمد جزری دمشقی شافعی، متوفای 833، که این کتاب را برای اثبات تواتر حدیث قدیر نوشته است و آن را از 80 طریق روایت کرده و منکر آن را به جهالت و عصبیت نسبت داده. 2 جلد از کتاب عبقات الانوار، تألیف علامه میرحامد حسین هندی، متوفای 1306، به بحث قدیر پرداخته که در کتابی که آقای سید علی میلانی حفظه الله در تلخیص و تعریب کتاب عبقات نوشته است، یعنی نفحات الازهار، و در 20 جلد چاپ شده، 4 جلدش به حدیث قدیر اختصاص دارد، یعنی جلدهای 6 تا 9. فیض القدیر فی حدیث القدیر، تألیف شیخ عباس قمی، متوفای 1359 قمری، که این در واقع تلخیص دو جلد کتاب ابقات الانوار. الغدیر فی الاسلام تألیف شیخ محمد رضای نجفی متوفای 1386 و اهداء الحقیر فی معنا حدیث الغدیر تألیف سید مرتضای خسروشاهی تبریزی متوفای 1372 و بالاخره کتاب الغدیر فی الکتاب و سنت و الادب تألیف علامه عبدالحسین امینی متوفای 1390 هجری قمری و کتاب الغدیر فی التراث الاسلامی تألیف سید عبدالعزیز طباطبایی متوفای 1416 قمری که ایشون کتابهایی را که از قرن دوم تا قرن 15 هجری به زبانهای فارسی و عربی و اردو درباره حدیث غدیر نگارش یافته معرفی کرده است. و بیستمین و آخرینی که ما میخواییم نام ببریم غدیر در آینه کتاب تألیف محمد انصاری از معاصرین که در آن 414 اثر که درباره غدیر نگارش یافته است به زبانهای مختلف را معرفی کرده است. خب این بحث را هم به همینجا پایان میدهیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.